حقیقت کشور وارد بشه و خودش رو تطبیق بده با این شرایط. گونه های دیگه حیات وحش هم که حالا مثلا پرنده های در حقیقت داخلی ما مثل کبک که حالا با توجه به شرایط سرما در حقیقت مواد غذایی و غذایی که براشون نیاز هست ارتفاع خودشون رو از ارتفاعات بالاتر به ارتفاعات پایینتر کوچ میکنن و در حقیقت یه جور مهاجرت داخلی انجام میدن، به عرصه‌های میان توی ارتفاعات پایینتر و از یه جوری از سرما شاید فرار میکنن. پستانداران هم باز به همین صورت یه مقداری جابجایی انجام میدن توی این شرایط. نکته مهم دیگه که اینجا مد نظر قرار میگیره اینه که فصل در حقیقت رات سیزن یا همون فصل مستی که ما میگیم برای پستانداران مثلا علفخواران، توی اونا هم با توجه به دمای هوا و فصل، این فصل شروع میشه، فصل زادآوریشون هستش که تو فصل سرما و همین الان در حقیقت فصل کلمستی یا اصطلاحاً یا قوچمستی میگن بهش، داره الان یواش یواش توی مناطق شروع میشه و فصل جفتگیری حیات وحش هستش که اونم با توجه به سرمای هوا و برودت هوا ممکنه حیات وحش خودشون تطابق میدن و یه مقداری جابجا میشه.
و این جابجایی فصل طبیعتاً توسط حیات وحش شناسایی میشه، به قول شما غریزه درک میشه. و حالا بیایم سراغ اتفاقهای پیش روی ما. فصل زمستان جاری رو برای حیات وحش ایران چگونه میبینید با توجه به شیوع ویروس کرونا، اتفاقهایی که افتاده و مواردی که وجود داره؟
همیشه سرما و کمبود غذا یکی از عوامل محدود کننده فصل بوده برای حیات وحش دیگه و مثل سالهای گذشته حتما امسال هم باز دوباره این برودت هوا و کمبود مواد غذایی ممکنه که باعث بشه که حیات وحش مقداری توی مناطقی که نزدیک به شهرها هستن یا به روستاها هستن، حیات وحش نزدیک شهرها و روستاها بشن و حالا مواردی که ممکنه که باعث دقیقا همون Human Wildlife Conflict یا تداخلات انسانی با حیات وحش ایجاد بشه که حالا بعضی از مواردم خب خطر آفرین میشه هم برای انسان هم برای حیات وحش هم برای دامهای اهلی و هم برای موجودات زندهی که در حقیقت با انسان ها دارن زندگی میکنن. ولی خوشبختانه بحث ویروس کرونا رو حداقل میشه گفتش که تا به حال در جمعیت حیات وحش و بر حیات وحش تأثیری نداشته و شیوعش هنوز در حیات وحش به صورت که در انسان اینجوری الان داره متاسفانه و بیرحمانه داره کشتار میکنه، خدا رو شکر در حیات وحش این موضوع هنوز رخ نداده و امیدوارم که هیچ وقت هم رخ ندهد. ولی نکته مهمی که اینجا لازمه بهش اشاره بشه اینه که این سرمای هوا در حقیقت به یلاق و قشلاق دامدارها و دامها هم منجر میشه و این نکته خیلی مهمیه که باید حتما مد نظر قرار بگیره و سازمان دامپزشکی و سازمان محیط زیست اینو مد نظر داشته باشن که این مهاجرت های فصلی دام و جابجایی دام ها از مناطق سرد و مناطق گرمسیر، چون اینا در حرکتن و ممکنه که این بیماری های که از دام اهلی به حیات وحش منتقل میشه رو شیوع بیشتری بهش بده و باید حتما بهش بیشتر توجه بشه.
آقای دکتر سالاریان، چیزی که سال گذشته ویژه و خاصه حداقل توی یک سال و نیم گذشته حیات وحش ما رو اذیت کرد، طبق آمارها به نظر میرسه که بیماری های عفونی حاصل از ازدیاد زباله بود. توی این دوره شیوع کووید 19 خب این افزایش پیدا کرده و در واقع میبینیم که حجم زباله تولیدی آدم ها بالا و بالاتر رفته. همین مسئله نگرانی ها رو بیشتر میکنه که نکنه حیات وحش حالا آسیب بیشتری ببینه، با توجه به اینکه حالا امسال واقعیتش اینه که من مثلا با دکتر نواییان هم صحبت میکردن، میگفتن امسال ما گاوبانگی خوبی رو داشتیم توی شهریور ماه توی بیشتر نقاط کشور و این اتفاق مبارکیه. منتها این ترس الان وجود داره از بابت ازدیاد تولید زباله ما به واسطه کووید 19، به واسطه مصرف حالا دستکش های پلاستیکی، ماسک های خدمت شما عرض بکنم که بهداشتی، و این ترس، این نگرانی رو آیا میتونیم خدمت شما عرض بکنم که لحاظ بکنیم به عنوان یک نگرانی جدی یا خیر؟
البته در این مورد خاصی که شما میفرمایین، ازدیاد زباله و بیماری های عفونی، من واقعیتش حالا خیلی در این مورد نشنیدم، ولی بیماری های عفونی که مشترک بین دام و حیات وحش بودن، من جمله پی پی آر، بله بسیار معضلات زیادی ما داشتیم و کشتار خیلی بدی از حیات وحش داشتش، مخصوصا در جمعیت های کلوبوز وحشی و کمتر هم در قوچ و میش ها. اما موضوعی که مطرح میشه راجع به بحث این زباله های عفونی و در حقیقت تأثیری که ممکنه به حیات وحش داشته باشن، یه موضوع جدیه، چون واقعیت ما باید یه مقداری مردم رعایت این موضوع رو خیلی خیلی بیشتر انجام بدیم. و اینکه حالا ماسک ها، دستکش ها و موارد این چنینی رو میبینیم که کنار خیابون توی جوی های آب و اینا در محیط های شهری دارن پراکنده میشن، خب خیلی هم بحث گسترش بیماری رو زیاد میکنه. و همین که اینها برای حیات وحش ممکنه، و من جمله پرندگان اصلی ترین گونه هایی که تحت تاثیر اینها قرار میگیرن، یا اگر که در محیط های تالابی باشن، گونه های تالابی، خیلی ممکنه خطرات جدی برای حیات وحش ایجاد بکنه. و واقعا ما باید به این موضوع توجه بکنیم و از این که حالا هم برای حفظ جان حیات وحش و هم برای حفظ جان خود ما انسان ها، چون این اگر که واقعا این زباله های عفونی مثل ماسک و دستکش حامل اون بیماری کووید 19 باشن، خب اگه حالا اون عزیز زحمتکشی که داره اینا رو جمع آوری میکنه و در حقیقت میخواد که محل زیست ما پاک باشه، خب اگر ما همچین این کار رو بکنیم و اینا رو در من کوچه و جوی آب رها بکنیم، این عفونت و این بیماری رو به اون فرد منتقل کردیم و یک خانواده ای رو واقعا با این کارمون درگیر یک موضوع خیلی شدید بیماری کردیم و یک اذیت و آزار زیادی براشون فراهم میکنیم. و واقعا ما باید اینو توجه داشته باشیم، رعایت بکنیم، حتما اینا رو در زباله های مخصوص عفونی جمع‌آوری و ری بکنیم و در سطح های زباله قرار بدیم و به هیچ وجه توی معابر و توی در حقیقت جوی های آب و این جاهای حالا در طبیعت که در جای خود داره که اصلا نباید اینا رو ما رها بکنیم.
آقای دکتر سالاری، ما از خود حضرت عالی، از خیلی از دوستان و متخصصان این حوزه بارها و بارها شنیدیم که خب نباید در واقع حیات وحش رو آلوده بکنیم به خدمت شما عرض بکنم مسئله هایی که دست سازه، و خدمت شما عرض بکنم که کار دست بشره، این که مثلا بهشون دستی غذا داده بشه، این که مسئله ها و تجربه های از این دست براشون اتفاق بیفته. با توجه به همین موضوع، خب بحث خدمت شما عرض بکنم که ایمنسازی زمستان بحثیه که حالا توی چند سال گذشته شنیدیم در موردش، این ایمنسازی چه فاکتورها و چه المانهایی باید داشته باشه، چه خصلتهایی باید داشته باشه که خدمت شما عرض بکنم که حیات وحش رو دچار مشکل نکنه با توجه به حالا زمان حضرت عالی و در واقع شرایطی که ما توی این مصاحبه داشتیم؟ اجازه بدید که این پایانی باشه بر گفتگوی من و شما توی این برنامه زمین 360 درجه.
بسیار بسیار به نکته خوبی اشاره کردین جناب شریفی و من واقعا سپاسگزارم از شما. ببینین، ما یک موضوعاتی داریم در علم اکولوژی که باید خیلی بهشون توجه بشه و مثلا یکی از این موضوعات اساسی بحث متاپاپولیشن ها هستش. جمعیت هایی از حیات وحش که مخصوصا حالا در پستانداران پرندگان از همدیگه جدا هن و این جمعیت ها در حقیقت حالا در شرایط زمانی و فصول مختلف یا در شرایط مکانی مختلف با همدیگه تعاملات و تبادلات ژنی و جمعیتی انجام میدهن. منتهای مراتب یه مسئله اساسی که الان در حالا بسیاری از مناطق ما پیش اومده بحث جزیره‌ای شدن زیستگاه ها هستش، یعنی اینکه این جمعیت ها از همدیگه جدا افتادن و یک زیستگاه جزیره‌ای به وجود اومده. در شرایط کلی خب حیات وحش امکان مهاجرت دارن، در طبیعت جابجا میشن، در مناطق مختلف میرن، در زیستگاه های مختلف با توجه به فصول مختلف و بهرمندی از غذاهای مختلف در حقیقت و پناهگاه‌های مختلف برای خودشون امکان پذیره. منتها در شرایطی که اینجوری زیستگاه‌های ما لکه لکه شده و این جمعیت‌ها تفرق بینشون ایجاد شده، مسئله‌ای که پیش میاد اینه که حیات وحش جایی و پناهی نداره برای رفتن. در نتیجه ممکنه که حالا در پناه بیارن در زمستان‌های بسیار سرد به نزدیکی روستاها، حاشیه شهرها و در این شرایط خب ممکنه با انسان‌ها تعامل و تقابل بیشتری هم حتی داشته باشن. پس در نتیجه ما باید یکی از المان‌های اصلی که در این حوزه مد نظرمون قرار بدیم فرهنگ سازی در این حوزه. ما ببینیم که چه باید بکنیم در این شرایط و چه نباید بکنیم
و دقیقاً چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. آقای دکتر سالاری،
از شبت خدمت شما که الان که توی این فصول سرد خب معمولاً حالا ما اگر که مثلا کسانی که به طبیعت میروند یا به کوهنوردی میرن یا هر برنامه دیگه در طبیعت مشغول میشن، باید مد نظر داشته باشن که یکی از کارهایی که معمولاً خب ما خیلی علاقه‌مندیم که انجام بدهیم بحث آتش روشن کردن هستش. این آتش از اگر که از خار و خاشاکی و گیاهان خشکی که توی مناطق هست چش ما آتش روشن بکنیم، خب ممکنه این گیاهان غذا، پناه و یا لانه بسیاری از حیات وحش باشه و یا ممکنه که در حقیقت اینها در حقیقت لونه حشراتی باشه که پرندگان و سایر گونه های دیگه از اینا استفاده میکنن. پس ما باید خیلی دقت بکنیم توی این فصل که غذا کمه، توی این فصل که پناه کمه برای حیات وحش، اینها رو خیلی مصرف نکنیم یا اگه اصلا امکان داره اصلا واقعا این حالا گونها، بوته ها و علف ها رو آتیش نزنیم که در حقیقت آسیب به حیات وحش وارد نشود. از معضلات دیگه ای که الان ما میتونیم بگیم تو این فصل، باز یه مقداری دوستان متاسفانه فکر میکنن که اگر که بیان و به سگهای بلا صاحب که در اطراف حاشیه شهرها و روستاها هستش غذا رسانی بکنند یک کار مثبتی انجام دادن. این یک معضلی هستش که ما الان باش مواجه هستیم، در چون این سگهای بلا صاحب در حقیقت بلای جان حیات وحش میشن، جمعیتشون افزایش پیدا کرده و این غذا رسانی هم باعث میشه که جمعیتشون باز هم بیشتر افزایش پیدا بکنه و در نتیجه تداخلشون و تهاجمشون به حیات وحش بیشتر بشه. پس من واقعا از مردم عزیز خواهش میکنم که سگهای بلا صاحب و گربه های بلا صاحب و غذا رسانی نکنند و باعث گرفتاری برای حیات وحش نشوند. اگر حالا دوستان مثلا علاقه دارن که حالا به پرندگان ممکنه مثلا غذا رسانی انجام بشه یا به پستانداران در مناطق خاصی که سازمان حفاظت محیط زیست مثلا علوفه رسانی میکنه، من پیشنهاد میکنم که عزیزان اولا که مثلا نون غذای پرنده نیست که نون خورد میکنن به پرنده ها میدن، از دانه هایی مثل گندم، ارزن استفاده بشه برای غذا رسانی به پرندگان، یا اینکه اگر که میخوان بحث در حقیقت دونیشن یا همون علوفه دادن به حیات وحش رو انجام بدن، در یه سری از مناطق سازمان محیط زیست، چون حالا همون که عرض کردم خدمتون زیستگاه ها جزیره ای شده، برن با پاسگاه های محیط بانی یا ادارات کل محیط زیست استان ها صحبت بکنن و در جاهایی که نیاز به تأمین علوفه هست کمک بکنن که علوفه برای حیات وحش تأمین بشه و از این طریق در حقیقت کمک خودشون رو به محیط زیست انجام بدن.
آقای دکتر عبدالله سالاری، بسیار سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو در این برنامه زمین 360 درجه پذیرفتید. ممنون و متشکرم از همه توضیح های مفید و کاربردی خوبی که به شنوندگان ما ارائه شد. متشکرم از شما.
جناب شریفی عزیز، من هم واقعا از شما سپاسگزارم و از تمام دستاندرکاران و تهیه کنندگان این برنامه قدردانی میکنم. واقعا یک برنامه زمین 360 درجه ما بیشتر نداریم و این جزو تنها برنامه هایی هستش که میتونم بگم که به موضوعات تخصصی مثل حیات وحش و زیستگاه های اونا میپردازه و هر ساله من میبینم که شما زحمت میکشین و این برنامه رو دارین تهیه میکنیم. امیدوارم که منم بتونم که مثل همیشه در خدمت شما باشم و کمکی در این راستا کرده باشم. ارادتمند، قربان شما.
این لطف حضرت عالی است های دکتر سالاری به تنها برنامه تخصصی محیط زیست در رادیو و تلویزیون ما، و باز هم از شما متشکرم. سپاس از همراهی همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، با یه عالمه آرزوهای قشنگ در چنین روزی که از آن شماست، انشالله که بسیار ساعات خوبی در پیش داشته باشید و با سلامت و شادابی و نشاط در کانون گرم زندگی انشالله در جمع خانواده باشید. ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
از قمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. حسن و جوانی، عطر آن گل رحمت است و مهربانی. چوگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد از چار کارم، دانمت که بر سرم گذر کنی زرمت، اما آن زمان که بر کشد گیاه غم سر از مزارم،
خب هموطنان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، شیوه نامه های بهداشتی رو فراموش نکنید و رعایت بکنید مواردی رو که لازم هست. همه ما در واقع به این شیوه نامه ها پایمند باشیم. همچنین ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرهای نارنجی و قرمز که اعلام شده رو رعایت بکنید. ممنوعیت ورود خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای نارنجی و قرمز به سایر شهرها باید مورد توجه قرار بگیره. در وضعیت جدید که از فردا در تهران به هر حال عنوان نارنجی بودن ما تردد خواهیم کرد، منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح در شهرهای نارنجی و همچنین قرمز و جمعیت بالای 200,000 نفر باید رعایت بشه. گروه های شغلی 1 و 2 در شهرهای نارنجی امکان فعالیت دارن که اعلام شده این گروه ها چه گروه هایی هستن. در شهرهای قرمز صرفاً گروه های شغلی 1 مجاز به فعالیت هستن که ما در تهران 2 هفته اون رو تجربه کردیم. ادارات و دستگاه های دولتی که به هر حال در شهرهای نارنجی زندگی میکنه با تشخیص بالاترین مقام مسئول نسبت به کاهش حضور کارکنان تا 1/3 و کارکنان دستگاه های غیر ضرور تا 1/2 یعنی 50% میتونن فعالیت بکنن. دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با مأموریت‌های اصلی و مدیریت شهری در شهرهای قرمز با تشخیص بالاترین مقام مسئول هست و نسبت به کاهش حضور کارکنان خودشون تا 50% و سایر ادارات غیر ضرور تا 1/3 میتونن کارکنان خودشون رو کاهش بدن. برگزاری جلسات اداری هم در فضای سربسته شهرهای زرد حد اکثر تا سقف 30 نفر هست، در شهرهای نارنجی 20 نفر و قرمز 15 نفر. کلیه مراکز آموزشی اهم از مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، آموزشگاه‌های خصوصی، حوزه‌های علمیه در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز تعطیلن و خدمات رو به صورت غیر حضوری ارائه میدن. بر پایی نمازهای جمعه، مراسم‌های مذهبی و آیینی هم در شهرهای زرد و نارنجی و قرمز کماکان امکان پذیر نیست. فعالیت مساجد صرفاً در شهرهای زرد بلا مانع خواهد بود. خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 هست، داریم نزدیک میشیم. البته ما با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم، اما لازم هست که همه ما در این روز جمعه آماده باشیم برای برپایی فریضه نماز اول وقت، شنیدن کلام خدا، قرآن مجید، و انشاءالله دعا بکنیم برای همه درگذشتگان ذوی الحقوق، دعا بکنیم برای شفای عاجل همه بیماران، همه عزیزانی که روی تخت بیمارستان ها بسترین، توی منازل بسترین، به ویژه عزیزانمون که بیماری کرونا دارند در منازل بسترین یا در بیمارستان ها به دعای شما هموطنان گرامی نیازمند هستند. انشاءالله که با همین دعاها که در حق خود ما هم خواهد بود، بتوانیم انشاءالله از خداوند طلب شفاعت این عزیزان رو داشته باشیم، اون هم در روز جمعه متعلق به آقا امام زمان سید الایام، که انشاءالله همه ما بهره‌مند بشیم از وجود نازنین منجی عالم بشریت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انتظار داریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با همین نیت، با دستان وضوگی